در سال مانده هم تو پاکشنا بودن. در پاکشنا قرار بوده که سامانه طبق قانون در دید همه مردم ایران قرار بوده، چیزی که تو بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا هم متداوله، حتی تو بعضی از کشورهای جهان سوم. عرض میکنم حتی بعضی از کشورهای جهان سوم که تمام فیش‌های حقوقی ادارات مختلف و دستگاه‌ها و اینها تو سامانه به نظر مردم میرسه. اما چون الان 70% اومدن توی پاکنا و فیش‌های حقوقیش رو گذاشتن، پاکنا الان این سایتی که حقوق و دستمزد افراده در نظر همه مردم به صورت شفاف قرار داده نشده، اما قانون اینو دیده، قطعا وقتی که به 100% برسه باید یه اتفاق میفته. البته به اصطلاح چون دستگاه‌های نظارتی فراقوه‌ای فعلا اعلام کردن که پاکنا به لحاظ این که 70% آمدن و 30% نیامدن و ناقصه، خلاف قانون، تاکید میکنم خلاف قانون، فعلا این سایت به صورت شفاف حقوق دستمزد دستگاه‌ها رو به مردم اطلاع رسانی نکنه که الان مردم نمیتونن از این سایت ملاحظه کنن. اما انشاءالله وقتی به 100% رسید که اون 30% مانده هم به این سامانه پیوستن، طبق قانون باید به نظر منظر دید همه مردم ایران قرار بگیره. خب من خوشه از اقدامات مبارزه با فساد و به صورت ساختاری و به صورت قانونی خدمت مردم عرض کردم. اما در مورد بحث
آقای یعقوب‌ترابی، با این توضیحاتی که شما بیان کردید، من برداشتم اینه که اگر که هیچ خبر دیگری رو نخونده باشم، هیچ اطلاع دیگری نداشته باشم، با این توضیحات باید بگیم اوضاع خیلی خوبه.
نه اصلا تو بعد قانون گذاری اوضاعمون خیلی خوبه، اما حالا اصلا
اما تو بعد نظارتی که مجلس باید داشته باشه، بس قاعدتا اوضاع خوب نیست.
احسن، دقیقاً اول عرایض من همین بود. اول عرایض من این بود که ما تو بعد قانون گذاری اوضاعمون خوبه، به خصوص تو این یکی دو سال اخیر و اواخر دوره قبل مجلس، اما تو بعد نظارتی نه، اوضاعمون خوب نیست. ببینید الان ما قانون احاله اموال نامشروع مسئولین در 98 داریم، 1398. خب واقعا شما بفرمایید، ما قوه قضاییه این کارو نمی‌کنه. من در نطقم گفتم ما شکایت ریاست عدلیه رو به لحاظ ترکیب فعل بفرمایید پیش کدوم عدلیه ببریم. اگر بفرمایید من شکایت می‌کنم، کما اینکه تو اصل 90 از دست رئیس قوه قضاییه شکایت کردم و کما اینکه یک توماری هم ما مجلسی ها با 170 امضا پارسال سال گذشته خطاب به رئیس قوه نوشتیم که چرا این قانون اجرا نمی‌کنید، کمان که اصلا نیاز نیست به این کارهای ما، قوه قضاییه وظیفه‌شه، اصلا نیاز نیست. اما حالا که کوتاهی کرده و کمان اینکه ما از وزیر دادگستری سوال کردیم، میدونید لازم ساختار و آیین‌نامه داخلی مجلس، من که نمیتونم از رئیس قوه قضاییه سوال کنم،
بله.
بکشونمش تو سر کارت زرد بدم، میتونم از وزرا سوال کنم. تنها وزیری که مرتبط هست به نوعی به قوه قضاییه،
بله،
وزیر دادگستری. خب شما بفرمایید من الان چیکار کنم؟ من انجام میدم.
همراه ما باشید آقای ابوترابی، همراه ما باشید آقای چناری.
نه
در مورد ساعت جنابعالی نکته دارن، بشنوید بعد دوباره خدمتتون هستیم.
من بفرمایید. من سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت جناب آقای ابوترابی، از نمایندگان فعال و چند دوره‌ای مجلس که خیلی در عرصه‌های مختلف با نگاه کارشناسیشون عمل میکنن. حالا شاید رو در رو بهتر بنده رو به جا بیارن. خدمت شما عرض کنم که خب من قریب به 5 دوره است در کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها در کنار کار کارشناسی در خدمت مجلس و نمایندگان بزرگوار بودیم. واقعیت مطلب تایید فرمایشات جناب آقای ابوترابی هست، اما به معنای واقعی کلمه یکی از بحران‌ها و مشکل، شاید بحران کلمه خیلی غلیظی باشه، یکی از معضلاتی که امروز ما در عرصه قانونگذاری در مجلس داریم، انباشته ای از قوانین تصویب شده در مجلس هست که متاسفانه در خیلی از موارد نقیض همدیگه هم هستند و اینها بسیاریشون قوانینی که امروز مثلا شما در حوزه ثبت وارد میشید، قانون مال 1301ه، در یه حوزه قوانین عقیمه، در یه حوزه قوانین به روز نشده، در برخی از موارد هم بله به روز آفرینی وجود داره. میخوام عرض بکنم به معنای واقعی کلمه مجلس شورای اسلامی خب دغدغه مند به معنای واقعی کلمه از جمله مسئولینی هستند که از توده های آحاد مردم اطلاعات و اخبار رو دارن و دغدغه های مردم رو انتقال میدن، اما این میبایستی به گونه ای عمل بشه که مجلس با لایحه که امروز دولت ها در مقابل تغییر مقاومت از خودشون به خرج میدن، اما مجلس با ابزار نظارتیش در گذشته و حال میتونه دولت رو مجاب به دولت الکترونیک بکنه و شفاف سازی و شیشه‌ای کردن در واقع اتخاذ تصمیمات در ساختار حاکمیت در دولت در نظام اداری کشورمون. امروز مجلس به معنای واقعی کلمه میتونه از مطالبه بکنه طبق بیانیه گام دوم انقلاب، طبق اسناد بالادستی که در کشور وجود داره، واقعا یک رویکرد جانشین پروری رو در کشور مبتنی بر شاخصهای انتصابات در این کشور داشته باشیم. تا کی ما باید آزمایش و خطا داشته باشیم؟ به قول یکی از این دانشجوهای ما میگفت ما اقتصاد را جنگ را با 20 ساله ها بردیم، اقتصاد را با 70 ساله ها باختیم. میخوام عرض بکنم که واقعا یه چهره کارشناس و نماینده با سابقه مثل جناب آقای ابوترابی عرایض بنده رو شاید درک می‌فرمایند. ما میبایستی دیگه از آزمایش و خطا پرهیز بشه. کشور ما با این همه معضلات و مشکلات و تحریم‌ها و درگیری‌ها نبایستی هزینه بده بابت آزمایش و خطا، بابت اینکه انتصابات به گونه‌ای باشه که یک نسل رو زیر سوال ببره و یک نسل رو از نظر جامعه بدبین بکنه، و ما باید به سمتی بریم که نگاه پیشکنشی داشته باشیم. ما میبایستی در ساختار قوه، در ساختار مبارزه با فساد تعطیل ترین جا و کمکار ترین جامون قوه قضاییه باشه، به علت اینکه اگر پیشکنشی عمل کرده باشیم و قوانین ما الزام آور در بهتر عمل کردن باشه، دیگه کسی قوه قضاییه نمیره.
آقای بیگی شما بفرمایید که بعد آقای ابوترابی جنبندی کنم.
جناب آقای ابوترابی عزیز، بیگی هستم، شاگرد شما در دور نهم مجلس که همکار شما بودیم، با افتخار و ارادتمند شما هستم. از دیرسوزی و به هر حال پشتکار شما با مبارزه با فساد بنده پشت این تریبون صمیمانه متشکرم. استحضار دارین که آقای دکتر واقعا استفاده کردم اولا، ولی خب واقعا خودمون هستیم، دیگران نمیشنوند، فقط به هر حال رادیویی ها میشنوند. عرض کنم آقای دکتر، به هر حال مجلس شورای اسلامی، حالا من اگر اجازه بدین که با تأسف بگم که فقط قانون تولید میکنه، خروارها خروار، تریلی ها تریلی و 12 چرخ ها بلکه 40 چرخ ها هم شاید این قانون ها رو نکشه، ولی خب متاسفانه حالا اگر تقسیم بکنه که 50% باید تقنین داشته باشیم، 50% نظارت بر حسن بر حال اجرای این قانون، این 50% مابقی رو اعتراف بکنیم که متاسفانه به نوعی تعطیلیم. سوال هامون، استیضاح هامون، تحقیق تفحص هامون متاسفانه خیلی منتج به نتیجه مثبتی نمیشه. همین به هر حال سوالی که میشه یا استیضاحی که میشه یا به هر حال طرح تحقیق تفحصی که میشه، متاسفانه از طرف دولت مردان محترم استحضار دارین که لابیگری های مختلف، وساطت های مختلف، واسطگری های مختلف، و نهایتا یا بالاخره رأی نمیاره یا اگر رأی بیاره باز متاسفانه منتج به نتیجه خاصی نمیشه. اینه که باید اعتراف بکنیم که در بعد نظارتی متاسفانه آنچنان عمل کرده خوب و مثبتی نداشتیم. بله خوب قانون تولید میکنیم، مخصوصا جالبه که عرض بکنم محضر شما و شنوندگان محترم، یه کیس ویژه‌ای هست که طرح انتخاباتی شدن، استانی شدن انتخابات، هر دوره کلی وقت میذاریم، بله کلی ماها وقت میذاریم، کلی هزینه و بالاخره بودجه و به هر حال مکاتبات و مذاکرات و نطقه ها و و الی آخر به هر حال آب و برق و تلفن و گاز و کارمند و حقوق و برگ و کلی هر ثانیه بلکه هر دقیقه مجلس چقدر هزینه بر هست. با اینکه میدونیم که شاید رأی هم بدیم شورای محترم نگهبان تصویب نکنه، با آن همه هی هر دوره میاریم رأی هم میگیریم میره در شورای نگهبان به هر حال متاسفانه رد میشه. حالا کار ندارم، میخوام عرض بکنم که همه هم و غم ما، همه تلاش ما، همه وقت ما و انرژی ما صرف در تقنین میشه، صرف در قانون گذاری میشه، ولی از این ور در جهت حسن اجرای قانون، در جهت نظارت بر حسن اجراش و در جهت مبارزه با راه‌های فساد در واقع اقتصادی و سیاسی و دیگر موارد متاسفانه بعضن نه بعضن بلکه اکثرا کم میاریم. در هر حال ما شما رو در سطح کلانی ارادت داریم و الحمد از نمایندگان دلسوز و فعال و پرتلاش و یکی از مبارزین واقعی با فساد اقتصادی در مجلس و به هر حال در جامعه میشناسیم شما را.
آقای اوسروی در خدمت
شما. خدمت شما عرض کنم که من اولا خوشحال شدم آقای بیگی صدای شما رو شنیدم.
متشکرم.
و تشکر میکنم لطف شما بود و همچنین به سلام مهمان گرامی دیگه که در استودیو هستن. خدمت شما عرض کنم دقیقا میخوام سه نفر و موضوعی که مجلس شورای اسلامی در بود نظارت ضعیفه، من اول عرایزم هم عرض کردم واقعیت مجلس شورای اسلامی اگر بخواهیم نمره‌ای در خصوص نصف از به اصطلاح وظایفش که نظارت بدهیم بسیار بد عمل کرده، که به خصوص توی حدود مثلا مجلس نهم و دهم به نظر من ضعیف‌تر بود، اما توی مجلس نظارتیش قوی‌تر شده به نظر من. یعنی تعداد تایید و تفحص‌ها رو شما ملاحظه کنید واقعا توی این دوره بسیار زیاد شده و چند برابر تو دو سال چند برابر یک دوره کامل شد. اما این تحقیق و تفحص ها متاسفانه میره تو قوه قضاییه و گیر میفته. شما، من الان آمار ندارم که از اول انقلاب تا حالا کل تحقیق و تفحص ها همونطور که به درستی آقای بیگی فرمودن و این همه هزینه میشه که ما یه تحقیق و تفحص رو از مجلس رأی بدیم و بره در قوه قضاییه، واقعا به کجا رسید؟ حالا من سوالم اینه از دو بزرگوار با تجربه که الان دوان مهمان حضور دارن، من میخوام الان با ترک فعل قوه قضاییه در خصوص اینکه اعاده اموال، قانون اعاده اموال نامشروع رو قانونم وظیفه‌ش هست اجرا نمیکنه، به عنوان یک نماینده پیگیری کنم. آیا غیر از دیگه صراحتن تونتر از این صحبتایی که الان دارم میکنم پشت رادیو به صورت زنده چه میکنم میتونم بکنم؟ سوال از وزیر دادگستری دیگه چه کاری میتونم بکنم؟ تومار امضای نمایندگان دیگه چه کاری میتونم بکنم؟ و بعد هم خدمت شما عرض کنم که توی نطقم به کار ببرم با این ادبیاتی که گفتم دیگه چه کاری میتونم بکنم؟ منو راهنمایی کنید که اگر قراریه کاری بتونم بکنم و بعد از 90 شکایت کنم از رئیس قوه قضاییه بفرمایید تا انجام بدم. یعنی اگر میدونستم دادسرای انتظامی قضات هم به این پرونده رسیدگی میکرد، از دست رئیس قوه قضاییه هم شکایت در دادسرای انتظامی قضات میکردن. اما بفرمایید یکی از ابزار ما اینه که من به عنوان نماینده مجلس که حاضرم ورود پیدا کنم، البته شما مستحضر هستید احتمالاً، من قاضی ام و هنوز حکمم قضاییه، ولی این اینقدر موضوع مهمیه که با اینکه خودم الان از قائله قوه قضاییه حساب بشم، باید ما یک جایی وایسیم و این به اصطلاح راندخاری مسئولین که مجازات با این راندخارها علاوه بر اینکه خزانه رو پر میکنه، سلب اعتمادی هم که مردم نسبت به مسئولین داشتن باز میگردونه و مهمتر از همه اینها پیشگیری برای مسئولین راندخار بعدی. واقعا من سوالم اینه، اون نماینده مجلسی که دو ساله که میان دوره اومد مجلس و امروز چند تو پتروشیمی داره و هزاران میلیارد تومان، این غیر از رانت محاله به عنوان یه نماینده مجلس که چند دوره تو مجلس بودم، غیر از رانت محاله بتونه یه همچین دارایی رو به هم بزنه. و رانت های قصد تلاحاز و رانت اطلاعات، رانتی که احساب و رانتی که یک سری قدرت شما هستم به ظاهر قانونی اما امتیازات خاصی و به گروهی افرادی اقوامی دوستانی آشنایانی دادن که مثلا انحصاری بود اون امتیازات. خب الان از بود نظارتی دوستان منو مشاوره بدن، راهنمایی کنن که من به عنوان نماینده میخواهم در مورد اعاده اموال نامشروع بیام و مطالبه کنم از بود نظارتی. خب این نکته اول.
همزمان جنبندی هم بفرمایید.
اما در مجموع این که مجلس شورای اسلامی در بود نظارتی ضعیف است، من تمام صحبت‌های مهمانان گرامی شما رو کاملا تصدیق می‌کنم، کاملا نمره مجلس رو بد می‌دونم، ضعیف می‌دونم. اما در مورد تنقیح قوانین که فرمودن، ما حدود 12500 تا عنوان قانونی داریم، جز کشورهای متورمه از لحاظ تعداد قوانین، که بعضی وقتها این تعداد زیاد قوانین که به درستی آقای دکتر بیگی اشاره فرمودن باعث میشه قوانین متضاد به وجود بیاد و این وسط تضاد بین قوانین فساد به وجود بیاره، ولی با شکل قانونی. که خب تنقیح قوانین که چند دوره مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس به این موضوع بسیار بسیار مهم اشاره کردن. پروژه در گام اول داده شد به سازمان بازرسی کل کشور که خب این کار انجام نشد. در گام دوم خود مجلس الان حدود 8-9 ساله که ماموریت رو به کار گرفته، اخیراً چند دوره به اصطلاح نسخ صریح قوانین تو مجلس تبدیل به قانون شد که بسیار از قوانین نسخ شدن تو حوزه های مختلف، چون تا این لحظه 32 کد طراحی شده و نمایندگان ادوار اومدن و وقت مصطفی دارن میذارن و انشالله از این بعد هم قرار شد هوش مصنوعی کمک کار بشه و بتونیم تنقیح قوانین که یک موضوع فوق العاده مهمه انجام بدیم.
خیلی متشکرم آقای ابوترابی، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
مؤید باشید.
عصرتون بخیر. خب آقای بیگی خدمت جناب عالی باشیم، در ادامه اون چه که صحبت شد از ابتدای برنامه، هم جناب عالی هم آقای چناری و هم آقای ابوترابی، مشخصا وظایف تخصصی قوای سگانه رو یک بررسی سریعی داشته باشیم که برای اجرای این فرمان در راستای مقابله با فساد چه وظایفی دارن. و حالا مجلس رو که منصفانه آقای ابوترابی خودشون نگاه کردن و گفتن که در راستای عمل به وظیفه نظارتی خودشون اونطور که باید شاید عمل نکردن.
بله، من اجازه بدین قبل اینکه به سوال هستالی پردازم، آقای ابوترابی که قطع کردن، در جواب آقای ابوترابی که فرمودن پیشنهاد بدین که من چیکار بکنم،
بفرمایید شنوندگان مطلع باشن،
پیشنهاد میدن جناب آقای دوشیناری عزیز، آقای ابوترابی و دیگر دوستان، بالاخره این همه میادینی که به اسم میدان انقلاب، میدان امام، میدان آزادی، میدان امام حسین هست، یکاش یکی از میادین رو مثلا تصیب بکنن به نام میدان مفسدین اقتصادی بذارن، یا اسکاهای مختلف، اسکاه اختلاسگران، یا بلوار بر فرض رشوه‌خواران،
اسکاه خاوری،
خیابان بله
خیابان
خاوران، خیابان بتارج برند، بتارج برندگان بیت المال و
اسکاه مترو بابک زنجانی، آره، مثلا
کوچه خائنی نه،
حالا دلیلتون رو بفهمه،
بیت المال. بالاخره فکر میکنم اگر دلیلم اینه که اگر چنانچه در طول این برحال 44-5 سال انقلاب دو نفر، سه نفر، نه یک نفر رو می آوردن در میدون آزادی، برحال می بردن بالا، قدیم های دوش چناری از میگن که اعدام به این شکل نبود که ببرن بالا تناب بیندازن در جا خفه بشه و تمام بکنه، بلکه می بردن بالا یه تنابی بلاخره می بستن، می رفت اونجا یه 24 ساعت گشنه و تشنه، مردم هم می اومدن و نظارگر بودن، بالاخره هر کسی یه متلکی میانداخت، هم 24 ساعتی که بمون اونجا، نه 24 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، یه مفسد اقتصادی رو، یه اختلاسگر رو از این مسئولینی که بالاخره به قول جناب آقای دوشه چناری عزیز برای هر صندلی 70 شهید تقدیم نظام انقلاب کردیم، میوردن در میدون آزادی، میبردن بالا یه 4-5، نه اینکه به هر حال با حروف مخفف بیزه، طرف میگفت به من میگم بوز بیزه یا مثلا کاف های عین صاد، خب اینا حروف مقطعیه قرآن کریم که فقط به قرآن کریم اختصاص داره، اینجا خیلی شفاف باید هم اعلام بکنن،
حکمم گرفتن،
هم بله حکمم گرفتن،
الان کجا دارن زندگی،
الان کجا زندگی میکنن،
تو برجشه یارو،
بله، یا در برجشه،
به روش مرحوم خلخالی که معتقد نیستم،
نه نه به روش مرحوم خلخالی معتقد نیستم، ولی واقعا ببین مردم الان در اوج فشارهای اقتصادی هستن، مردم شرمنده اهل عیال شده هستن. جناب حسینی عزیز، بنده قبل اینکه نماینده مجلس بشم مدیر کل اوقاف استان آذربایجان غربی بودم، نشسته بودم رئیس دفترم گفت چند نفر پیرمرد ریشسفید با یه دختر 18 سالی اومدن با شما کار دارن، اومدن گفتم بفرمایید، گفتن این دختر خانم 18 سالشه، بر هر دو کلیش از دست دادیم، می‌خوایم کلیه بخریم، 12 سال قبل، 13 سال قبل کلیه چقدر بود؟ 6 میلیون تومان. گفتم پدرش چقدر داره که بقیه‌شو من بدم؟ فرمودن که پدرشون کرای ماشین رو هم از همسایگان قرض کرد اومده. حالا مهم نبود، 6 میلیون رو جمع کردیم دادیم. حالا سوال، کلیه فروش کی بود؟ کلیه فروش هم یک جوان دانشجویی که میخواد کلیه شو بفروشه، شهریه واریز بکنه، درسی بخونه تا شاید فردا بالاخره یه جای مشغول بشه. من الان خب خدمت آقای دوشیشی نادی در دانشگاه شهید بهشتی تدریس دارم، دانشگاه خواجه نصیر تهران مرکز. صبح ساعت 7:30 بود داشتم میرفتم دانشگاه شهید بهشتی، جالبه دیدم پشت یه نیسان نوشته همه دنبال یارند، من دنبال بارم، ارشد شهید بهشتی هم دارم. الان کلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ما که الان باید بنویسن همه دنبال یارم، من دنبال بارم، دکترای شهید بهشتی هم دارم. کمان که چند روز پیش یه نفر اومده بود دکترای مدیریت اجرایی دنبال اشتغال بود. اینه که اگر یه دانشجوی دکترایی کلیشو میفروشه شهریه وارد میکنه به امید که یه جایی به هر حال مشغول بشه، این همه بیکاری، این همه مشکلات اقتصادی از سر چیه؟ از سر همین در واقع اختلاس هایی است که بالاخره همون پول های به غارت رفته، همین اختلاس هایی که انجام شده، همین بیت المال هایی که هیف میل شده، دیگه 3000 میلیارد تومان کهنه شده، الان دیگه 7000 میلیارد تومان 60 تن طلا، نم 15000 میلیارد تومان از ایناست.
بگی دردار اگر بخوایم بگیم خیلی،
بله اگر اینا هزینه میشد
رو من نمیخونم،
بله اگر
پیمکا بسیار زیاده در زمینه موضوع برنامه چه باید کرد. ببینید یک بخش موضوع مجلس شورای اسلامی است و قوانینی که داره و نظارتی که باید داشته باشه بر نحوه اجرای قوانین. یک بخش موضوع قوه قضاییه است که باید برخورد داشته باشه. یک بخش هم دولت به معنای آن و ریاست جمهوری که اشاره داشتم، مثلا پنجره واحد الکترونیک در این دولت داره پیگیر میشه، میتونه جلوی خیلی از تخلفات رو بگیره. الان بعد از 20 سال 21 سال از فرمان رهبر معظم انقلاب نباید در این جایی که هستیم باشیم. چه باید کرد که از این وضعیت خارج بشیم و سال آینده این موقع که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم یک تحول جدی رو در این عرصه شاهد باشیم؟ چه باید کرد؟
بله عرض کردم، حالا علاوه بر این میدان مفسدین اقتصادی، اسکای‌های اختلاسگران و بلوار رشوه خوران که اینا واقعا به هر حال یه پیشنهاد اجتماعی، شاید خیلی از مردم این پیشنهاد رو داشته باشن، ولی واقعا باید از مسئولین و قوایی که در واقع رأس هرم هستن باید مؤاخذه بشن، باید سوال بشه. مجلس شورای اسلامی که بالاخره کمیسیون اصل 90 در واقع تخصصی بر این کاره، یا دیوان محاسباتش تخصصی بر این کاره، باید سوال بکنیم که آقای کمیسیون اصل 90 مجلس و آقای دیوان محاسبات تا به حال بالاخره برنامه روتین شفاف و واضحتون در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی چی بوده؟ یا قوه مجریه که بالاخره در واقع وزارت اقتصاد دارایی باید زی حسابی ها و سازمان حسابرسی ها جواب بدن، یا وزارت اطلاعات محترم. من جالبه مجلس که بودم دور نهم نایب رئیس اول کمیسیون اقتصاد بودم، یکی از معاونین محترم وزارت اطلاعات اومده بود مجلس، سوال کردم اونجا، گفتم آقای معاون محترم اقتصادی وزارت اطلاعات، شمایی که میتون آقای ریگی رو از آسمان چهارم بیارین پایین، آیا این 3000 میلیارد، اون وقتم 3000 میلیارد تومان تازه مد بود، آیا 3000 میلیارد تومان یک شبه دزدیده شده، اختلاس شده یا نه؟ بالاخره ماها طول کشیده و یک نفر هم نبوده، تیم‌های مختلف بودند با هماهنگی کامل. هم اون وقت این حراست شما کجا خوابیده بود؟ اون وقت این وزارت محترم اطلاعات کجا خوابیده بود؟ آیا یک شبه که نبوده و یک روزه که نبوده، یک نفر که نبوده؟ لذا وزارت محترم اطلاعات باید بیا شفاف بفرماید که از سال 80 تا به امروز که مقام معظم رهبری این فرمان 8 ماده رو صادر کردن، خیلی شفاف به مردم
سوال دیگه بپرسم. همین
سازمان بازی
بگیم، من سوال دیگه بپرسم. حالا خاوری رو نگرفتن به هر دلیلی،
بله.
حالا شما مثال ریگی رو زدین، رولا زم رو با اون اسکورتی که براش در نظر بله. گرفته بودن تونستن دستگیر بله. کنن و بیارن
بله.
خب بعد از این که گرفتن چی؟ اشاره کردن آقای چناری که مثلا بابک زنجانی در زندان چه اتفاقی براش افتاد بعدش؟ آیا بعد از بابک زنجانی دیگه متوقف شد اون مدل مفاسد اقتصادی؟
اصلا محکوم پرونده گردشگری رو همین الان مردم مراجعه کنن، امشب برش نگردونن، همین الان برید ببینید. شما که مستحضرید، ما الان با هم دیگه یه جایی بالاخره داریم در حوزه تحقیق تفحص فعالیت میکنیم. اکثر به اتفاق آقایونی که در حوزه پرونده های اقتصادی در سالیان گذشته محکوم شدن الان آقا داره تو برج خودش طبقه 24 فلان برج تهران صبح به صبح داره مهمان میپذیره از خارج از کشور، در فلان سویت با تمام امکانات، با تمام میخوام به یه چیزی من اشاره بکنم به این نکته. البته من تو فرمایش شما زدم که این پرونده ببینید آقای حسینی، جناب آقای حسینی، آقای بیگی، واقع مطلب من نمیخوام سیاه نمایی کنم بگم همه کشور، همه ساختار دولت و مجلس و وضعیت قوه قضاییه ما سیاه نمایی بشه، فساد افسار گسیخته.
نه ما نمیخوام سیاه نمایی کنم،
میخوام نظر خودم عرض میکنم. من میخوام عرض بکنم در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظامی که مدعی صدور انقلابه، مدعی ام القرای جهان تشیعه، برای هر صندلی مدیریتیش 70 تا شهید داده، به قول فرمایش شما یک لکه کوچولوی ریز ریزی که در هر جای دنیا مشکل داره در کشور ما نباید باشه. مگر افغانستان 40 سال درگیر جنگ نیست؟ مگر عراق 40 سال درگیر جنگ نیست؟ مگر سوریه تیک پاره نشده 20 سال در 8 9 12 سال درگیر جنگه؟ به چه علت؟ ما که میفهمیم، بنده استاد دانشگاه هیئت علمی ام، دکترای مدیریت و دکترای اقتصاد در دو حوزه پی اچ دی دارم، کار اقتصادی و مدیریتی کردم. برای چی قیمت در واقع پول ملی اونها ارزششون بعد از 40 سال جنگ با شوروی و دو بار جنگ طالبان و در مقایسه معیاری از کشور ما بالاتره؟ چرا در عراق این شکلیه؟ چرا قیمت ارز رو خود آقایون با چهارراه استانبول هماهنگ میکنن، فردا دستکاری میکنن، دودش تو چشم کی میره؟ برای چی؟ خدا ازتون نگذره، با همین تریبون با این حالت عامیانه عرض میکنم، آمدید برید، بنده بررسی کردم تو این 20 روز اخیر، جناب آقای حسینی کسانی که در بورس متضرر شدن 2.5% بودن برادر من، کسانی که زیر 100 میلیون پول تو بورس گذاشته بودن، زیر 200 میلیون گذاشته بودن، اونهایی که شرکت ها و مدیران عامل و سازمان ها و اشخاصی که برخیاش وزرای دولت قبل بودن و خدا هزار میلیارد تومان در بورس شب آخر کشیدن بیرون، اونا ضرر نکردن، اونا ثروتشون یه دفعه شد هزار میلیارد، شد 10,000 میلیارد، بعد اومد پایین شد 7,000 میلیارد. اما کسی که رفت گاوشو فروخ اومد تو بورس و مسئولین این کشور گفتن بیاید حمایت کنید و نگاه اونها رو منفی کردن و اونها رو به خاک سیار نشوندن، خونه فروختن و با پول همون خونه الان نمیتونه 5,000 خونه متعلق به یک نفره تو این تهران، کی اینا رو نمیدونه؟ برای چی قانونی تصویب میکنیم و مینویسیم که شما 2 ساله میتوانید اجاره خونه خودتو تمدید کنی، کسی هم نمیتونه بره در دوران کرونا بیرون بکنه؟ میخوام عرض بکنم سرمایه اجتماعی برای هر کشوری از اهمیت اولا برخورداره. ما امروز نه امریکا، نه بلوک غرب و بلوک شرق و تمام دشمنان در طول این 41 سال 2 سال اومدن بر این کشور ما هجمه وارد کردن. امروز بیشترین تلویزیون غیر انگلیسی در دنیا تلویزیون فارسی زبانه، دارن هجمه وارد میکنن، ولی به اندازه‌ای که مدیرانه کشور خودمون به این کشور ضربه وارد کردن، والله دشمن نکرده.
آقای جانی دوباره رفتیم سراغ دردو که عرض کردم، هممون دردو
میدونیم. من میخوام دلیل بگم چه باید کرد. دو تا کار باید کرد، یکی کار واکنشیه، یکی کار پیشکنشیه. کار پیشکنشیمون اینه که بریم نظام آموزش پرورش و نظام آموزش عالیمون رو جناب آقای حسینی دریابیم از الان. نظام آموزش پرورش و نظام آموزش
مدت.
این بلند مدت کوتاه مدت
که میزنید صدا میخوره و چنونده نمیدونه چه خبر شده.
نظام آموزش پرورش
کوتاه مدت اول بفرمایید.
بله کوتاه مدت هم این هستش که رسانه ملی، در قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90 به نمایندگی از مجلس، دیوان محاسبات، سازمان ها و نهادهای نظارتی یک همیتی به خرج بدن. با بالاخره ما امروز معاون اول دولت به عنوان رئیس مبارزه با فساد دیگه، مجموعه مبارزه با فساده، مردم یه مطالعه، یعنی رسانه ملی بیاد امروز این برنامه رو گذاشته، ریاست محترم سازمان صدا و سیما در مطالبه گری فرمایش حضرت آقا پیرامون پیام 8 ماده‌ای، بیاد این رو به عنوان یه مطالبه ملی بکنه. آنچه که از دولت و مجلس به مردم واگذار شده تجربه تاریخی نشون میده به اهمیت و نتیجه رسیده، مثل جنگ، مثل انقلاب، مثل دوران سازندگی، مثل همه تحریم ها و مشکلات که مردم به دوش کشیدن و موفق شدن. این هم بیایم واقعا امروز بیایم بگیم که آقا انتصابات تو این کشور، امروز آقای زید تو دولت قبل رفته در فلان تاریخ وزیر نشده، یه شرکت تشکیل داده، این شرکت جناب آقای حسینی 800 میلیون تومان سرمایه اولیش بوده، این آقا بعد از 8 سال وزارت خودش و نیروی خودش 80 هزار میلیارد تومان سرمایه اون شرکته تو این کشوره. واقعا کی باید جوابگوی این باشه؟ امروز نماینده مجلس میدونه اگر بخواد به نتیجه برسه یه سوال باید بپرسه.